بسم الله الرحمن الرحیم. ایام ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و همچنین حلول هفته دولت رو به شما دوستان عزیز که سنگینی بار این مسئولیت بزرگ رو بر دوش خودتون احساس میکنید و مشغول فعالیت و تلاش هستید تبریک عرض میکنم. بیاناتی که دوستان کردند و گزارشی که داده شد خیلی خوب بود، برای بنده هم مفید بود و تفصیل و تشریح این گزارش ها و ارائه اطلاعات دقیق، آمارهای صحیح به افکار عمومی هم بسیار مفید و کار لازمی است و تشکر میکنیم از اینکه دوستان این گزارش ها رو تهیه کردید و بیان کردید، مخصوصا بیانات جناب آقای خاتمی بسیار خوب، درست و روشن بود. اون چی که من بخوام عرض بکنم این است که دولت در واقع فعال اصلی در صحنه کشور و هر گونه موفقیتی که برای دولت به وجود بیاد این موفقیت نظام اسلامی است. اگر خدای نکرده رکود یا توقف یا ناکامی برای دولت در فعالیت‌های گوناگونش پیش بیاد، این ناکامی و عدم موفقیت برای اصل نظام تلقی خواهد شد. این چند بعد پیدا می‌کنه این حقیقت. نمیشه ما تفکیکی کنیم بین نظام و دست‌های اجرایی نظام. نمیشه بگیم که ما دولتی داریم بی توفیق، بی برنامه، اما نظامی داریم کارآمد و موفق. توفیقات نظام تجسم پیدا می‌کنه در توفیقات دولت به عنوان بخش اصلی اداره کننده کشور. یک بعد این مسئله این است که هیچ کس نباید از این حقیقت غفلت کنه که آرزوی موفقیت دولت یک آرزوی انقلابی و ملی است. همه کسانی که دلسوزن، کسانی که علاقه‌مندن به سرنوشت کشور و سرنوشت نظام، باید آرزوشون، دعاشون و تلاششون این باشه که دولت در بخش‌های مختلف توفیقاتی که شایسته زمان و شایسته نیاز کشور هست به دست بیاره. اگر کسی فرض کنیم به خاطر اختلاف سلیقه یا به خاطر اختلاف فکر یا به خاطر برخی تحلیل‌های سیاسی و استنتاج‌های سیاسی طبعاً غلط آرزو کنه که دولت موفق نشه در کار خودش، این به هیچ وجه پذیرفته نیست از هیچ کس. یا در عمل برای عدم موفقیت دولت کاری بکنه، حرکتی انجام بده. البته این معناش این نیست که ما بگیم هیچ کس حق نداره به دولت انتقاد کنه، چون انتقاد تضعیف نیست. انتقاد اگر دلسوزانه باشه و منصفانه باشه کمک هم هست. حالا اگر انتقادی دلسوزانه هم نبود، بالاخره دانسته میشه این در مقابل حرکت دولت. اگر فرض کردیم یک عیب جویی غیر منصفانه هم یک وقتی بشه، اون عیبجویی تأثیری نخواهد گذاشت و نخواهد توانست افکار عمومی و واقعیت‌های بیرونی رو تحت تأثیر قرار بده. بنابراین انتقاد رو من نمیخوام منع کنم، اما تخریب رو چرا؟ تخریب به هیچ وجه مصلحت نیست، با هیچ توجیهی نمیتوانه کسی خودش رو قانع کنه که دولت رو تخریب کنه. البته شما مسئولین دولت که بخش های گوناگون در اختیار شماست، شما هم از انتقاد نه بترسید، نه خشمگین بشید، نه ناامید بشید. اینم نباشه که اگر چنانچه، چون میبینه انسان گاهی اوقات یک روزنامه ای یا یک شخصی، فرض بفرمایید یک انتقادی میکنه به یک بخشی از بخشهای دولت مثلا، یا به یک کاری یا به یک پدیده‌ای از پدیده‌هایی که دولت به وجود میاره، کسی انتقاد میکنه، مسئولین اون بخش یا بالاخره مسئولین دولتی سراسیمه میشن. گاهی اوقات انسان میبینه که یه حالت سراسیمگی در اینها پیدا میشه. نه، هیچ وقت سراسیمه نشید، بالاخره انتقاد هست. هر کسی معروفه، میگن من الفه استهدف، کسی که یه کتاب بنویسه هدف قرار میگیره. حالا که یه کتاب نوشتن کجا و ده ها کتاب فعالیت کردن و حرکت کردن و اقدام کردن کنه، بالاخره راه مورد انتقاد قرار نگرفتن این است که انسان به کنج انزوایی بخزه و کاری نکنه، هیچ اقدامی نکنه، یا اگر مسئولیتی قبول میکنه خدای نکرده به لوازم اون مسئولیت عمل نکنه. تا حالا مثلا کسی از انسان انتقاد نکنه، کسی برخلاف توقعش کاری صورت نگرفته باشه، نه، بالاخره یک حرکته. ممکنه مخالفینی داشته باشه، ممکنه منتقدینی داشته باشه، ممکنه کسانی رو یک اقدام شما به حق یا به ناحق عصبانی کنه. یه چیزی بگم، خب شما کارتون وقتی که مبتنی بر مقدمات منطقی است، کارتون رو باید ادامه بدید. البته موانعی هم سر راه دولت و سر راه هر کار سازنده‌ای وجود داره، کما اینکه موانعی سر راه کل نظام وجود داشته از اول انقلاب تا حالا. موانع هم نباید کسی رو بترسانه. هنر مدیریت همین است که از موانع عبور کنه. موانع نباید انسان رو نه متوقف کنه، فضلاً از اینکه به قهقرا بکشونه و به عقب برگرده. نباید انسان رو مایوس کنه که ما بگیم حالا چون در مقابل ما این مانع به وجود آمد پس نمیشه رفت جلو. نه، مانع رو بایستی از بین برد، یا از مانع عبور کرد، یا یک راه عدم غیر مواجهه با مانع جستجو کرد. از موانع باید عبور کرد، باید گذشت. مانع رو نبایستی بزرگ کرد که بالا بگیم موانعی وجود داره و نمیشه ما کار کنیم. نه، چرا؟ باید کار کرد، باید تلاش کرد. به نظر من اصل قضیه این است که ما اگر در کار خودمون احساس مسئولیت داشته باشیم و کار رو بر مبانی منطقی استوار کنیم، اگر چنانچه نقصی هم در کار به وجود بیاد، اعتقاد من اینه که علاوه بر این که خدای متعال ما رو مؤاخذه نخواهد کرد، چون لا یکلف الله نفسن الا وسعها دیگه، مردم هم ما رو مؤاخذه نخواهند کرد، مردم هم خلاف توقعشون نخواهند کرد. یعنی ما تلاش خودمون رو بکنیم کار رو بر پایه منطقی استوار کنیم. وقتی میگیم پایه منطقی، معناش این نیست که حتما 100% درسته. نه، ممکنه منطق ما منطق درستی هم نباشه، اما بالاخره باید تلاشمون رو برای جستجو از یک منطق درست و استوار کردن کار بر این پایه درست انجام بدیم، مشورتای لازم رو بکنیم. نقش هیئت وزیران البته خیلی مهمه. من مکرر هم به جناب آقای خاتمی، هم قبل از ایشون به رئیس جمهور محترم قبلی و به دوستان دیگه گفتم، هیئت وزیران خیلی میتوانه در این زمینه بحث‌های منطقی و کارآمد و منجر و منتهی به تصمیم‌گیری میتوانه نقش خیلی زیادی داشته باشه. قدر هیئت وزیران رو باید دانست. البته کاری هم موانع قانونی وجود داره، یعنی یا نقص قانون داریم که خب طبعا بایستی مراکز قانونگذاری این رو تأمین کنن، یا استکاک قانونی وجود داره. مثلا فرض فرمایید یک جا یک اقدامی وظیفه قوه قضاییه است که باید انجام بده، یک اقدامی هم وظیفه وزیر یا مجموعه هیئت دولت یا فلان مرکز دولتی است که باید انجام بده، اینا یه جا با هم استکاک پیدا میکنن. در قانون بشری از این قبیل استکاک ها کم نیست. این هم راه حل داره، یعنی این جور موانع را هم میشه برطرف کرد، میشه با تفاهم بین قوا، گفتگوی بین مسئولین قوا و تنظیم واقعی روابط، نه تنظیم شکلی و برای اثر وا کردن اون چیزی که در قانون اساسی آمده، نه واقعا تنظیم صمیمانه میشه اینها رو برطرف کرد. تجربه ما اینه که در یه مواردی حتی اونجایی که به نظر میرسه گره های دشوار و کوری وجود داره، وقتی که با صداقت، با مسئولیت پذیری مسئولین بالا و ارشد وارد میدان شدن، مشکلات به تدریج حل شده و میتوانه حل بشه. یعنی موانع بعضیش هم از این نوعه، از نوع استکاکایی که به وجود میاد، اینا رو میشه برطرف کرد. من تصورم اینه که امروز اون چیزی که در کشور ما از هر طرف نگاه میکنیم مورد نیازه، مضاعف کردن تلاش ها و بهینه کردن تلاش هاست. ما سرمایه خوبی داریم، مسئولین دولتی، یعنی همین شما برادران و خواهرانی که اینجا حضور دارید، افراد مؤمن، انقلابی، علاقمند به کار، علاقمند به انقلاب، و رئیس جمهور محترم هم به حمدالله شخصیتی هستند که همت ایشون این است که اهداف نظام اسلامی رو تحقق ببخشن. کار هم داره صورت میگیره، یعنی واقعا موفقیت هایی که دولت در این مدت مسئولیت خودش پیدا کرده، چه این دولت با این ترکیب، چه حالا با ترکیب اندک مختلفی که در دولت اول آقای رئیس جمهور وجود داشت، کارهای فراوانی کردن، تلاشهای زیادی کردن. البته من باز هم تکرار میکنم، کارهایی که شما کردید خیلیش به اطلاع مردم نرسیده. انسان از اظهاراتی که میکنن، از شکایتهایی که مینویسن، از مراجعاتی که میکنن، آدم میفهمه که از بسیاری از کارها خبر ندارن. در صحنه فعالیت عظیم و همه جانبهی که این کارخانه بزرگ که اسمش دولت هست داره انجام میده، خیلی ها واقعا مطلع نیستن. این رو انسان مشاهده میکنه و میبینه. حتی بعضی از افراد صاحب نظر، نخبگان، کسانی که مثلا حالا نظراتشون هم مورد اعتنا و اعتماد هست، آدم میبینه اظهاراتی میکنن که از خیلی از کارها خبر ندارن. نقص تبلیغات شما هست، با اینکه حالا روی روابط عمومی ها کار شده و نمیدونم فعالیت شده و اینها، به نظرم میرسه که خبر رسانی درست، اطلاع رسانی درست از کارهای فراوانی که صورت گرفته انجام نمیگیره. من اعتقادم این است که همین تلاشی که داره انجام میگیره، این تلاش رو بایستی با کم کردن استکاک های میان بخشی که در داخل دولت هست و همکاری های فراوان و لازم بخش های مختلف دولتی، این تلاش رو بایستی مضاعف کرد، یعنی بهینه کرد در واقع. ولی شما خب زحمت رو میکشید، کوشش میکنید، ساعت زیاد وقت میگذارید و دنبال میکنید. باید دید که اونجایی که ناهماهنگی بین بخش‌های مختلف هست کجاست. اونجایی که یک بخش سیاست بخشیش اقدام یک بخش دیگر را یا سیاست یک بخش دیگر را کند میکنه یا احیانا خونسا میکنه، اونجا کجاست؟ وجود داره چنین مواردی رو انسان مشاهده میکنه، که مواردی رو هم من از اظهارات جناب آقای خاتمی، هم از اظهارات دوستان مشترک در دولت، در ملاقاتی که با من دارن، هم در گزارش‌های گوناگون می‌بینم که بایستی به حداقل برسه اینطور چیزها، یعنی باید هماهنگی باشه در بین بخش‌های مختلف و با صداقت و مسئولیت پذیری. یعنی هنر یک مدیر این است که مسئولیت پذیری داشته باشه، کار رو اقدام کنید بر مبنای یه پایه منطقی، مسئولیتش هم به گردن بگیرید، بگید بله این کار رو کردم، مسئولیتش هم با منه. از مسئولیت نباید هراس داشت. اون چیزی که پیش خدای متعال و پیش مسئولین ارشد نظام و پیش مردم عذر واقعی شمرده میشه همینه که انسان بگه که من بر این اساس منطقی این اقدام رو کردم. این یه اساس منطقی قانونی باشه که ملاک هم قانون. بنابراین هیچ مشکلی نباید وجود داشته باشه. چون ببینید الان یک جریان تبلیغاتی آشکاری در دنیا وجود داره که عمده تلاشش برای این است که نظام را و به تبع نظام دولت را ناکارآمد جلوه. همین تبلیغاتچیایی که گاهی اوقات تقسیم میکنن بخش‌های مختلف نظام رو به نمی‌دونم اون محافظه‌کار و اصلاحاتی و والا و میگن ما طرفدار این بخش هستیم مخالف اون بخش هستیم اینو تایید میکنیم اونو چه میکنیم، همینا هرگز شنیده نشده که مثلا بیان بگن که وزارت صنایع ایران این اقدامات موفق رو انجام داد. هرگز شما در این رادیوها در این تبلیغات بیگانه یه چنین چیزی شنفتید؟ یا بیان بگن در ایران مثلا 120 صد در دست بررسی یا اجراست، یعنی این آمارا رو نمیگن. هرگز نمیان بگن که آمار دانشجو در کشور این تزاید عجیب رو مثلا فرض کنید که داشته یا موفقیت های علمی اینا بوده. اینا رو هیچ وقت بیان نمی کنن با اینکه اینا کار همون مجموعه ایست که اونا میخوان در یک حسه جداگانهی بگذارن و بگن ما از او حمایت میکنیم. حمایت نمی کنن، یعنی این رو نمیگن. هدف چیست؟ هدف این است که از مجموع به سود نیات پلید خودشون و اهداف خصمانه خودشون علیه نظام اسلامی استفاده کنن. اگر چنانچه در یک بخشی حتی موفقیتی هم وجود داشته باشه اینا حاضر نیستن اون رو اعتراف کنن. اگر نقطه ضعفی داشته باشه همون نقطه ضعف رو بزرگ میکنن، مال هر جناحی باشه به نظام نسبت میدن. یعنی شما این رو ملاحظه میکنید یک جریان تبلیغاتی امروز وجود داره، هدفش این است که نظام را، دولت را، مسئولین بخشای گوناگون را، قوه قضاییه را ناکارآمد جلوه بده. میخواد مردم رو مایوس کنه، میخواد دستندرکاران و مدیران نظام رو در سطوح مختلف دل سرد و دل مرده کن. با این باید شما مبارزه کن. در درون تشکیلات خودتون به مدیرانی که زیر دست شما هستن نشاط بدید، امید بدید، وادارشون کنید که کار رو زیاد کنن. البته یه مقدار هم با پیگیری کارها درست میشه که باید پیگیری کرد. حالا خوشبختانه در مجموع دستگاه دولت بخشهایی برای پیگیری وجود داره که اطلاع پیدا کردم که جناب آقای عارف بعضی از پیگیری ها رو اقدام میکنن، دنبال میکنن. اینا خیلی لازمه، پیگیری باید کرد. هیچ دستوری که از طرف شما صادر میشه، هیچ اقدامی، هیچ مصوبه ای رو نبایستی بگذارید که بیخبر بگذارن شما رو از پیشرفت. و یعنی باید دائم سوال کنید، پیگیری کنید. این خودش ایجاد نشاط میکنه و خون در رگهای دولت جاری میکنه. من یکی از نکاتی که میخوام روی او تأکید کنم، به شما میخوام بگم این رو که این کار رو شما بکنید، البته در جلسات خصوصی با مسئولین مختلف قوه مجریه من مطرح کردم این رو، ولی حالا هم باز میخوام مجدداً تکرار کنم. مسئله مبارزه با فساد رو دوستان جدی بگیرید. ببینید شما مینشینید برنامه ریزی میکنید، تأمین سرمایه میکنید برای کارهای سازنده، صرفه جویی میکنید، چه میکنید؟ برای اینکه بتوانید این تعداد کار، این تعداد شغل، این تعداد فعالیت صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی یا ساختمانی یا غیره به وجود بیارید، بعد از یک گوشه یک نقبی زده بشه، یک شخص سودجویی یا یک باند سودجویی وارد میدان بشه و همه این چیزی رو که شما به عنوان سرمایه ملی دنبال این هستید که این استحصال کنید و به سود کشور به کار بزنید، همه اون رو یا بخش مهمی از اون رو بمکه و از بین ببره و به سود خودش استحصال کنه و مصادره کنه. این خیلی چیز خطرناک و واقعا نگران کننده است و این وجود داره. در مورد مقابله با فساد یه عده‌ای میخوان فساد رو توجیه کنن در بخش‌های مختلف کاری کشور، یه عده‌ای هم متقابلن فساد رو میخوان بزرگ کنن. هر دوش غلطه به نظر من. بالاخره اصل وجود فساد، خب در همه جای دنیا انسان فساد پذیره دیگه. هر انسانی اگر مراقب خودش نباشه فساد پذیر. این که این همه در قرآن، در نهج البلاغه، در روایات روی تقوا تکیه شده به خاطر همینه. تقوا یعنی همین مراقبت از خود برای اینکه انسان فاسد نشه و منحرف نشه. اصلا تقوا یعنی این. مراقبت از خود که نباشه، انسان بالاخره، هر انسانی قابلیت اینو داره که یک لغزشی پیدا کنه و فساد پیدا کنه. بنابراین در گوشه و کنار باید محتمل دانست فساد رو. یه جاهایی هم که خب روشنه که وجود داره. ما نباید فساد رو توجیه کنیم، نباید در بیان وجود فساد مبالغه کنیم که یه عده‌ای خیال کنن که حالا دیگه فساد همه جا رو گرفته و این چیزیست که متاسفانه باز دستهای تبلیغاتی بیگانگان همین کار رو میکنه. وقتی که بحث فساد مطرح میشه، یک فصل اول درباره این که این کار سیاسی است، این نمیدونم هدف سیاسی داره، این سیاسی کاری است، یه فصل در این باب صحبت میکنن که اصل مبارزه با فساد رو زیر سوال ببرن، یک فصل دیگری در باب تعمیم فساد و گسترش دادن فساد در تبلیغات به دروغ کار میکنن. خب اینا پیداست که همه برای این است که هم افکار عمومی دلسرد و مایوس بشه، هم مبارزه با فساد واقعا انجام نگیره. به نظر من هر کسی که وقتی نهضت مبارزه با فساد شروع میشه بیاد در مقابل این بایسته و بگه نخیر چنین چیزی نیست و این کار کار سیاسی است و اگه جای برخورد شد متهم کنه اینه به سیاسیگری، به نظر من کمک کرده به این جریان تبلیغات. و من میخوام این کار رو خود دولت بکنه. یکی از دوستان برای من یادداشتی نوشته بودن هم به مناسبت همین هفته دولت، یادم نیست از کجا بود و کی بود، گفت بودن در همه جای دنیا مبارزه با فساد کار دولته و چرا قوه قضاییه رو ما مسئول این کار میکنیم. من معتقدم به این حرف، بنده هم همین رو معتقدم. من معتقدم مبارزه با فساد در درجه اول کار خود دولته، به خصوص که دولت مردان سطح بالای ما، یعنی شما وزرای محترم، معاونین محترم رئیس جمهور و بقیه مسئولین سطح بالای کشور، افراد پاکی هستید، افرادی هستید که میخواهید کار کنید، میخواهید پاک کار بکنید و بنابراین میتونید شما خودتون مبارزه کنید و بکنید. بخش قضا مال اونجایی است که در آخر الدواء الکی، داغ کردن، قدیم میگفتن آخرین دارو داغ کردن، قبل از آنی که به داغ کردن برسه انواع و اقسام دواها رو انسان به کار میبره، اگر خوب نشد اون وقت داغ میکنن محل زخم رو، ولی تا وقتی که میتوان با مرهم و با نمیدونم عرض کنم که مراقبت و با تنظیف و با اینا میشه درست کرد، نبایستی محل زخم را داغ کرد در بدن انسان. پس این اینجوریست، من هم اعتقاد دارم، منتها خب شما باید حقیقتا حرکت کنید در این بخش، در بخش های اقتصادی، در بخش های پولی، در بخش های صنعتی، در بخش های خدماتی، در بخش های دیگر تولیدی و اونجایی که به خصوص معاملات هست، معاملات خارجی هست، معاملات کلان هست، در بخش‌های مختلف حقیقتاً به عنوان مدعی و معارض فساد و مفسد تلقی بشه حضور دوستان. اگر چنانچه یه جای اون وقت خود شما هستید که وقتی که با این جدیت دنبال فساد رفتید، یه جایی می‌بینید که بله بایستی قوه قضاییه رو بخواهید و بگید ما از شما می‌خواهیم که به این قضیه رسیدگی کنید و با میل شما و خواست شما و مطالبه شما قوه قضاییه وارد میدان خواهد شد. خب وقتی شما نکنید طبعا جور دیگری خواهد شد وضع، و من میخوام خواهش کنم که این رو حتما دنبال بکنید، این مسئله مبارزه با فساد رو جدی بگیرید. این نکته‌ای که ما دو سه سال قبل از این گفتیم، که گفتیم واقعا اصلاحات واقعی در کشور مبارزه با فقر و با فساد و با تبعیض، هر روزی که میگذره بنده اعتقادم راسختر میشه به این مسئله. یعنی هیچ اصلاحی بدون پرداختن به این سه مقوله اساسی و بنیانی ممکن نیست صورت بگیره در کشور، و اینها مادر همه اصلاحات و باید به این بپردازید بالاخره در کارها. و نکته آخری که میخوام عرض بکنم این است که در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی میخوام بگم حضور دشمن را در پشت پرده فرهنگ و سیاست جدی بگیر. یعنی این یک واقعیت است و هرچی که میگذره این حقیقت که دشمن در مقاصد پلید خودش امید زیادی به مقوله فرهنگ و به مقوله مسائل سیاسی داره بیشتر واضح میشه و آشکار میشه. نباید غافلانه و ساده لوحانه بعضی از پلیده ها رو جدای از علت و گزیره از اون عامل اصلیش تلقی کرد و به این و اون نسبت داد. حقیقتا دشمنان میخوان که از فضای فرهنگی کشور علیه انقلاب، علیه نظام، علیه دولت استفاده کنن. و باز مجدداً تأکید میکنم هم به مردم اطلاع رسانی کنید، خبر بدید، پیشرفتا رو بگید، هم اگر واقعا یه موانعی وجود داره اون رو هم شفاف با مردم در میان بگذارید. یعنی صرف این که ما بگیم که حالا موانعی در کار هست مردم رو قانع نمیکنه، نمیپذیره. اگه واقعا موانعی وجود داره، کسانی هستن، جریانی وجود داره که نمیگذاره شما کار بکنید، این رو به مردم بگید شفاف صریح. یا این است که حقیقتا معلوم میشه که این شخص یا این افراد یه حرکت مجرمانه دارن انجام میدن و نمیگذارن مسئولین کار کنن یا دولت کار بکنه، خب باید به این جور رسیدگی بشه. یا این است که نه، اون طرف هم یه منطقی داره، بالاخره باید طرف متقاعد کرد یا او شما رو متقاعد کنه. این رو در معرض افکار عمومی بگذارید و صریح و روشن و شفاف با مردم در این زمینه ها صحبت بکنید. به نظر من این کمک میکنه به پیشرفت کار. خدای متعال قدرت خود و اراده لایتخلف خود رو قرار داده بر پیروزی اسلام و پیروزی مسلمین. نشانه ها همه این رو نشانه. و ملت عزیز ما با تلاش خود، با مجاهدت خود، با گذشتی که کرد و فداکاری که کرد، توانست رحمت الهی رو جلب کنه، هم در پیروزی انقلاب، هم در تداوم این انقلاب و گسترش روزافزون این نظام و تقویت روزافزون نظام تا امروز. همه قرائن این رو نشان میده. ما اگر در خودمون هم ضعف و نقص و خللی مشاهده کنیم که خدای نکرده مانع جلب رحمت الهی بشه، در اخلاص این مردم هیچ تردیدی نداریم که این موجب جلب رحمت الهی است. مردم خوبی هستن، مردم مؤمن و با اخلاصی هستن و اراده الهی بر اینه که انشاءالله پرچم اسلام روز به روز بیشتر جلوه کنه در چشمهای مردم. و من از افراد مطلع، کسانی که در محافل فرهنگی و عرض کنم که دانشگاهی و علمی دنیا در کشورهای بخصوص در کشورهای اسلامی حضور دارن، مکرر شنیدم این مطلب رو که بدون مبالغه، بدون اینکه بخوان خوشامد بگن، این حقیقت رو میگن که امروز در دنیا به خصوص در دنیای اسلام جلوه نظام اسلامی روز به روز بیشتر میشه. قدرت‌های غول‌پیکر جهانی این همه رجزخوانی میکنن علیه انقلاب، این همه تخریب میکنن. در این حال شما نگاه کنید ببینید این مردم، این مجموعه آحاد ملت، این جوانها اقبالشون به انقلاب و علاقهشون به مبانی انقلاب چقدر زیاده، به مسئولین چقدر اظهار ارادت میکنن و اظهار علاقه میکنن، در میدانهایی که حضورشون لازمه حضور پیدا میکنن. اینها همه نعمتهای بزرگ الهیست، باید اینها رو شکر کرد، باید قدر دانست و در جهت این اراده الهی و سنت الهی حرکت کرد و همه این نیروی خود رو شکرگزارانه باید مصرف کرد. من از یکایک دوستان تشکر میکنم به خاطر زحماتی که میکشید، به خاطر تلاشی که میکنید و دلسوزی هایی که میکنید و امیدوارم که خدای متعال به شما قوت بده و کمک کنه تلاشتون رو بتوانید هرچه بیشتر و هرچه متمرکزتر در جهت اهداف انقلاب انشاءالله به حرکت در بیارید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.